بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 245، سطر 11. استاد مروی، جلسه 113، مورخه 5/7/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلوات ترغم و انوفر جاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم انه یشترط فی هذا الخیار امور، احدها عدم قبض المبیع. عرض شد که در خیار تأخیر 4 شرط رو شیخ انصاری مطرح می کند. شرط اول، دیروز توضیحش رو عرض کردیم، این است که بایع مبیع رو به قبض مشتری نداده باشد، و الا اگر مبیع از سوی مشتری تحویل گرفته شده است، دیگه آقای بایع خیار تأخیر ندارد. در ذیل این شرط 4 مسئله فقهی رو متعرض می شود. مسئله اول این است که می فرمایند اگر پس از وقوع بیع مشتری سام مبیع رو مطالبه می کند، ثمن رو هم آماده کرده تا در اختیار بایع بگذارد، ولیکن بایع نه مبیع رو به قبض مشتری می دهد و نه ثمن رو از او تحویل می گیره. میگه حالا برای قبض و اقباض باشه، فعلا قبض و اقباض نشه. آیا در این صورت هم اگر مشتری رفت دنبال کارش و پس از 3 روز برای قبض مبیع مراجعه نکرد، آیا باز هم بایع خیار تأخیر دارد یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت بایع اختیار تأخیر ندارد، به خاطر اینکه خیار تأخیر جعل شده بود به خاطر ارفاق بر بایع و دفع ضرر او. در این مسئله خود بایع اقدام بر ضرر کرده، مبیع رو به قبض مشتری نداده، با اینکه مشتری مطالبه میکرد مبیع رو، چون خود بایع اقدام بر ضرر کرده است دیگه خیار تأخیر نخواهد داشت. این مسئله اول، یه مقداری هم عبارت از دیروز مونده، این قسمت رو تطبیق کنیم، بعد مسئله بعدی برسیم. فرض اینه که اول بیع مشتری آمده جنس رو خریده، پولم دستش، به بایع میگه آقا بده من جنس رو، بده پول رو تحویل بگیر. خود بایع مماطله میکنه، میگه نه خیر آقا من این کار رو نمی کنم. خب حالا میگه فعلا باشه، حالا قبض اقراض محقق نشه، فعلا جنس اینجا باشه تا ببینیم چی میشه. خب مشتری رفت دنبال کارش، دیگه نیامد. ولی خب دیگه نیامد مشتری، به چی لازم شده؟ از طرف کی لازم شده؟ بحث اینه که آیا این بیع لازم شده یا نه. مشتری دیگه بعد از 3 روز مراجعه نکرد پول رو به بایع بده جنسشو تحویل بگیره. مرحوم شیخ میفرمان آیا اینجا این آقای بایع خیار تأخیر داره؟ چون موضوع خیار تأخیر محققه، یعنی به این معنا که 3 روز گذشته مشتری مراجعه نکرده، جنس هم به قبض مشتری داده نشده، آیا خیار تأخیر داره؟ میفرمان نه خیر، دیگه خیار تأخیر نداره، چون از اول خود بایع اقدام بر ضرر کرد. یعنی وقتی مشتری گفت جنس رو من تحویل بده، بایع میخواست تحویلش بده، از اینکه تحویل نداده دست خودش نگه داشته، خودش این قانون رو پیاده کرده که آقا پس اگه جنس طرف شد من ضامنم، خب ضرر بکشه دیگه، ضمانتی نیست، بی لازم میشه. عبارت رو دقت کنید: ثم انه یشترط فی هذا الخیار امور. اینا یه قسمتی از عبارات دیروز باقی مونده. شرط است در این خیار، در خیار تأخیر اموری، 4 امر رو شیخ انصاری در خیار تأخیر شرط میدونن. احدها عدم قبض المبیع. شرط اول در خیار تأخیر برای بایع اینه که مبیع به قبض مشتری داده نشده باشه، مبیع در دست بایع باشه. میفرمایند هم اجماع داریم بر این شرط، هم ظاهر روایات دلالت میکنه. بعد کلامی از صاحب ریاض نقل میکنن که صاحب ریاض فرموده اخبار برای شرط دلالت نمیکنه. دیروز توضیح دادیم مرحوم شیخ از صحیحه علی بن یقین یک فراز روایت رو میارن، میگن این فراز با صراحت دلالت بر این معنا داره. پس بنابراین باید کلام صاحب ریاض توجیه کرد، تو توجیه میکنن که دیروز توضیحات چه دادی. احدها عدم قبض المبیع ولا خلاف فی اشتراطه ظاهرا، ادعای اجماع، اختلافی نیست در اشتراط این شرط ظاهرا. ظاهرا همه علما میگن در خیار تأخیر شرط است که مبیع به قبض مشتری نرفته باشه. و یدل علیه من الروایات المتقدمه، دلیل دوم بر این شرط دلالت میکند بر این شرط از روایات متقدمه، قول امام علیه السلام در صحیحه علی ابن یقطینی که در گذشته توضیح دادیم گذشت، فان قبض بیعه. این جمله وقتی راوی سوال کرد آقا جنسی رو من خریدم تحویل من نداده، بایه از کنم جنس رو تحویل نگرفتم، بعد از 3 روز مراجعه کردم چطوره؟ امام میفرمند فا این قبض بیعه، پس اگر به قبض داد مبیع را فلا خیاره، و الا اگه مبیع رو به قبض نداده فلا بیعه بینه هما، و الا بیعه بینشون نیست بعد از 3 روز، یعنی حق خیار داره بایه بعد از 3 روز. پس بنابراین این عبارت به ظهورش دلالت میکنه که اگر مبیع رو به قبض مشتری داده باشه خیار تأخیر نخواهد داشت. بناءً علی ان البیع هنا بمعنی المبیع، بنابراین که بیع در اینجا به معنای مبیع باشه، که در زیر روایت هم اشاره کردیم بیع به اون جنس در معرض خرید و فروش قرار داده شده،
اطلاق می شود، چنانچه بر اصل عقد بیع میگن، بر اون جنس هم بیع میگوین. پس بیع در اینجا به معنای مبیعه، یعنی فان قبض مبیعه فلا خیار له. لکن فی الریاض، لکن مرحوم آست علی صاحب ریاض در ریاض فرموده انکار و دلالت الاخبار علی هذا الشرط، انکار کرده دلالت اخبار رو بر این شرط، فرموده از روایات ما استفاده نمی کنیم این شرط را. و تبعه بعض المعاصرین، بعضی از معاصرین که صاحب جواهر باشه در این مسئله تابع صاحب ریاض شده. صاحب جواهر هم در جلد 23 جواهر در بحث خیار تأخیر فرموده است روایات بر این شرط دلالت نمی کند. مرحوم شیخ می فرماید ولا اعلم له وجها. خب ظاهر صحیح علی ابن یقین دلالت بر این شرطه، فان قبض بیعه، اگر مبیع رو به قبض داده باشه حق خیار نداره. چطور صاحب ریاض فرموده است که در روایات بر این شرط دلالتی وجود نداره؟ دو تا توجیه میکنن. میفرماین محتمل بگوییم در اون نسخه هایی که این روایات رو دیده صاحب ریاض این جمله وجود نداشته، فان قبض بیعه، یک توجیه. توجیه دوم ممکنه بگیم این جمله رو به شکل دیگه خونده، فان قبض بیعه خونده که مقصود چیز دیگره که دیروز اشاره کرده ایم. ولا اعلم له وجها، میفرمان من برای کلام صاحب ریاض وجهی نمیبینم غیر سقوط هذه الفقره، غیر از این که ما بگیم توجیه اول ساقط شده این فقره فان قبض بیعه عن النسخة المأخوذ من الرواية، عن النسخة المأخوذ من الرواية، از اون نسخه ای که روایت رو صاحب ریاض از اون نسخه اخذ کرده، این فراز از روایت ساقط شده بوده، لذا این فراز رو ندیده. یک توجیه. و احتمال و قرائت قبض به تخفیف، توجیه دوم که دیروز توضیحش دادیم، ممکن است که احتمال میدهیم قرائت کرده صاحب ریاض قبض رو به تخفیف، و بیع رو بیع خونده به تشدید، و بیع عهور به تشدید خونده، وقت معناش چنین میشه، یعنی قبض بایع و سمن. امام به مسمن و مبیع کاری ندارن، سوال میکنن فان قبض بیع اگر قبض نموده است بایع سمن را حق خیار نداره. مسمن رو تحویل داده مبیع رو، یعنی امام نسبت به این شرط ساکته. خب بنابراین روایات دلالت بر این شرط نمی کنه. پس صاحب ریاض جمله رو خونده فان قبض بیعه، یعنی قبض بیع به معنای بایع، یعنی قبض کرده بایع ثمن را. ولا یخفا ضعف هذا الاحتمال، مرحوم شیخ مفهمن توجیه دوم ضعیفه به خاطر دو جهت. جهت اول این که کلمه بیع به صورت مفرد در کاربرد عربی به کار نرفته، تثنیه به کار میره، البیعان بالخیار مالم یفترقا، بیع بر وزن سید به صیغه مفرد در روایات و در کاربردهای عربی نیامده. این احتمال ضعیفه. اولا لان استعمال البیع به تشدید، استعمال بیع با تشدید مفردا نادرون، بسیار کمه، بل لم یوجد، بلکه اصلا در روایات و استعمالات شایعه نافذه عربی این کلمه پیدا نشده که بیع به صیغه مفرد به کار برود. خب چی؟ کجا به کار برده بودن؟ نه ببینید، بیعان از بیع گرفته می شود یک حرفه، چون میدونید لغت سماعیه، قیاسی نیستش. این که میگن البیعان یؤخذ من البیع، بیعان بر وزن سید، اینم بعضیشون میگن یه حرف درستیه، ولی یک فرازی رو لسان العرب بیاره که بیع درش به کار رفته باشه. البیع به معنا کذا و قد اطلق فی قول کذا، فی شعر کذا، ابوالحزیل گفته، نمیدونم علاف گفته، متنبی گفته، کی گفته، در هیچ روایتی در هیچ نص عربی بیع به صیغه مفرد به کار نرفته. البته یک نادر میگن یه وجهی داره، بعضی یک استشهاداتی میکنن که در همون استشهادات هم خدشه، معلوم نیست اونها بیع یا بیع، خلاصه بلم یوجد، بلکه اصلا پیدا نشده. این ضعف عرض کنم که احتمال دوم، اولا، ثانیا ما شک میکنیم آیا بیع با تشدید یا نه، گفتیم تشدید معونه زائده میخواد، اصل عدم تشدیده. بعد تنظیرم کردن که دیروز توضیح دادیم، مثل بحثی که مرحوم شهید در شرح لومه داره به مناسبت در بحث قواطع الصلات، آیا بکا با الف ممدوده یا الف مقصوره، میگه اصل عدم مد است به خاطری که مد نیاز به معونه زائده داره. ما امکانه بچه دوم برای ضعف این احتمال ممکن است اجرا کنیم اصالت و عدم تشدید رو. شک داریم آیا این کلمه در روایت بیع یا بیع، اصالت و عدم تشدید میگه بیع بیع نیست. نظیر ما ذکره فر روزه، شهید ثانی در کتاب روزه البهیه، من اصالت عدم المد فی لفظ البکا، اصل عدم مد در لفظ بکا الوارد فی قواطع الصلات، که این لفظ بکا در مورد قواطع الصلات چیزایی که نماز رو قطع میکنن، باطل میکنن، مانع از نماز هستن، یکی بکاه. آیا بکا با الف ممدوده یا الف مقصوره؟ فرموده اصل عدم مد. اینجا ما بگیم اصل عدم تشدیده، پس بیع بیع نیست، به اون شکلی که صاحب ریاض این فراز روایت رو خوندن نمیباشد. در ذیل این شرط گفتیم چهار مسئله ذکر میشه. مسئله اول، ثم انه لو کان عدم قبض المشتری لعدوان البایه. ما گفتیم در خیار تأخیر شرط است که مشتری مبیع و تحویل نگرفته باشه. خب حالا اگه عدم تحویل مبیع به مشتری به خاطر عدوان خود بایه باشه، مشتری بیچاره پول آورده میگه جنسو به من بده، در همون لحظه به اینم پوله، بایه نه جنسو تحویل میده نه پولو تحویل میگیره، دیگه اینجا بایه پس از 3 روز خیار تأخیر نداره، اینجا بی لازمه. ثم انه لو کان عدم قبض مشتری به خاطر عدوان بایه، چرا؟ چطور؟ به ان بذل له الثمن، به این که مشتری بذل کرده است به این بایه ثمن رو، پول در اختیارش قرار داده، فمتنع من اخذه، بایه امتناع کرده از اخذ ثمن و اقباض المبیع، از به قبض دادن مبیع بایه امتناع کرده، پس ظاهر عدم الخیار، ظاهر این است که بایه اینجا خیار نداره. چرا؟ لان ظاهرا النص والفتوا، چون ظاهر نصوص و فتاوا کون هذا الخيار ارفاقا للبایع، این خیار تأخیر به عنوان ارفاق برای بایع جعل شده که این مبیع دستش نمانه ضرر بکشه، و دفعا لتضرره، به خاطر دفع ضرر بایع خیار تأخیر جعل شده. فلا یجری فی ما اذا کان الامتناع من قبله، جاری نمیشود خیار تأخیر در اونجا که امتناع از طرف خود بایع باشه، که ما از خارج توضیح دادیم یعنی گویا بایع خودش اقدام بر ضرر کرده، اگر بایع خودش اقدام بر ضرر کرده باشد دیگه خیار تأخیر نخواهد داشت. ولو قبضه المشتری على وجه یکون للبایع استردادو. قبل از بیان مسئله دوم از این مسائل چهارگانه، یه مقدمه ای رو عرض میکنم. مقدمه این است که بارها تذکر داده شده، به تفصیل در احکام قبض خواهد آمد. ما یه قانون کلی داریم که این قانون میگوید کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. مفاد این قانون این است اگر بیعی واقع شد، عمر کتاب مکاسب زید رو خرید، زید این کتاب رو به قبض مشتری نداده است، یعنی تحویل او نداده، خلاص تا وقتی این مبیع در دست بایع است. اگر این مبیع تلف بشه، آتش بگیره بسوزه، دزد رو ببره، سارق رو بدزده، هر جور، تا وقتی این مبیع در دست بایع است، اگر این مبیع تلف شد از مال بایع حساب میشه و بایع ضامن این جنس است. حالا دقت کنید، خیلی فرق دارد. قبض می کند او رو، بعد دیگه به عنوان قبض کرد، تمام، تحویل گرفت، بعد آمد دست فرد ثالثی به امانت گذاشت یا دست خود بایع دوباره به امانت گذاشت. اینجا ید امانیه، میگن این کتاب رو ملکم و من تحویل گرفتم، امانت پیش کسی گذاشتم. لیس علی الامین، قاعده کلی داریم، الا الیمین ما عدم التفرید، افراد تفرید نکرده، امین فقط قسم میخوره. اگر کسی آمد مدعی شد، آدم امین قسم میخوره، میگه آقا من افراد تفرید نکردم، مشکلی نبوده، ضامن نیست. ولی اینجا هنوز تحویل طرف نداده و قبض طرف نداده، یعنی دست یه حرفا دیگه الان میاد اونجا در جای خودش دست میگذاره، تمکین میاد. حالا الان اشاره میکنیم، دقت کنیم چی هست. خب باشه، ملک دیگری باشه، ضامنه، چون تحویل مالک نداده، آقای بایع ضامنه. یعنی کتابی که من از شما خریدم هنوز از شما تحویل نگرفتم، دست شما اگر این کتاب تلف شد شما ضامنه، چون به قبض من ندارید. این قانون کلیست، بارها هم اشاره کردیم، در جای خودش هم میاد. حالا دقت کنید، در این که این قبض چگونه محقق می شود، بین علما اختلاف است. در احکام قبض این مسائل اختلافی خواهد آمد. ما به یکی از این مسائل به طور مختصر اشاره میکنیم و اون مسئله این است که بین زید و عمر خرید و فروش واقع شد. عمر ماشینی از زید خرید، هنوز پول رو به زید تحویل نداده است، بدون اطلاع بایع این جنس رو برداشت برد، نه به عنوان امتحان ها، دقت کنید، طارتا قبل از بیع کسی ماشین رو میخره میخواد امتحان کنه، میگه آقا سویچ بده من یه دوری بزنم، نه، بیع تموم شده، بعد از بیع ثمن رو تحویل نداده، ماشین رو برداشت برد. حالا دیگه فرق نمی کنه این مبیع رو برداشت و دیگه به بایع بر نگردون، یا نه مبیع رو بدون اجازه بایع برداشت، یه ساعت ازش استفاده کرد، دوباره این ماشین رو آورد در گاراژی که مربوط به بایع است، او رو گذاشت، دیگه این فرق نمی کنه. همینقدر که مشتری بدون اجازه بایع از این مبیع استفاده کرد، ثمن رو هم تحویل نداده، آیا برین عمل قبل صدق میکنه، یعنی دیگه مشتری جنس رو قبض کرده است، ارتباط با این جنس قطع شده و بایه ضامن نیست، یا نه در این عمل قبض صدق نمی کنه. پس بنابراین مبیع به قبض مشتری داده نشده و بایه همچنان ضامن است. اینجا دو قوله، حالا تفصیلش عرض کردیم در احکام قبض میاد. برخی از علما میگویند در این عمل قبض صدق نمی کنه، پس بایه همچنان ضامن است. شیخ انصاری و مشهور علما قائلن با اخذ مبیع از سوی مشتری ولو بدون اجازه بایه قبض صدق میکنه، دیگه ارتباط بایه با این جنس قطع شده. اگر این جنس تلف شد بایه ضامن نمی باشد. حالا عرض کردم دیگه یک مقدمه بود در احکام قبض، تفصیلش باید بیاد. فعلا سربسته نظر مرحوم شیخ رو بپذیرید. شیخ هم خیلی مجتهده، خیلی ملا، در جای خودش خوب دفاع میکنه از نظرش، ما هم میتونیم انشالله از نظر ایشون دفاع کنیم ولی در جای خودش دیگه. این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، مسئله دوم این است که اگر بیعی واقع شد بین زید و عمرو، مشتری هنوز ثمن رو تحویل نداده است، بدون اجازه بایه از مبیع استفاده کرد و بعد آورد این مبیع رو در انبار مشتری گذاشت، انبار بایه بعد گذاشت، در این صورت اگر پس از 3 روز مشتری مراجعه نکرد آیا بایه خیار تأخیر دارد یا ندارد؟ قول است، یا بگید 4 احتمال است. احتمال اولین است که بگوییم این عمل از سوی مشتری قبض حساب می شود، پس مشتری مبیع رو قبض کرده بوده است، لذا بایه خیار تأخیر ندارد. مطلقا، مطلقا در مقابل تفاصیل بعدی. احتمال دوم این است که بگوییم این عمل قبض حساب نمی شود مطلقا، پس بنابراین گویا جنس به قبض مشتری داده نشده، با یه خیال تأخیر دار. قول سوم این است که وقتی مشتری این مبیع رو با خود برده است، اگر بایه از مشتری مطالبه کرده استرداد مبیع رو، یعنی به او گفته است چرا قبل از پول دادن جنس رو بردی، جنس رو بیار داخل انبار بگذار، پول که آوردی جنس رو تحویل میدن. اگر بایه استرداد کرده این جنس رو، پس بنابراین آن تصرف قبلی مشتری قبض حساب نمیشه، جنس به مشتری تحویل نشده، با یه خیار تأخیر دار. و اما اگر با یه مبیع رو مطالبه نکرده، استرداد نکرده، خود مشتری جنس رو آورده در انباری که مربوط به بایه است، جنس رو اونجا گذاشته است، این عمل مشتری در حکم قبض است، آقای بایه خیار تأخیر نداره. اینم قول سوم یا احتمال سوم. احتمال چهارم که شیخ انصاری این احتمال رو انتخاب میکنند این است که میفرمایند این مسئله مبتنی هست در این مقدمه که ما از خارج توضیح دادیم. یعنی مرحوم شیخ میفرمایند در احکام قبض ما باید مبنامون رو مستحکم کنیم که آیا این گونه تصرف مشتری بدون اجازه بایه قبض حساب میشه یا حساب نمیشه. اگر این تصرف مشتری قبض باشد، یعنی دیگه بایه ضامن این جنس نیست، اگر هم جنس در این انبار تلف شد به بایه ارتباطی نداره. پس بنابراین ضرری متوجه بایه نمی شود، لذا بایه خیار تأخیر ندارد. سوال، شما میگویید طبق این مبنا ضرر به بایه نمیخوره، در حالی که بایه این جنس رو باید برای مالکش حفظ کنه. فرزین سمن و پول هم هنوز به بایه نرسیده است. اینا خودش ضرر بر بایه می باشه. مرحوم شیخ می فرمایند اینجا هیچ گونه ضرری متوجه بایه نیست، به خاطر اینکه وقتی ما حکم کردیم بیع لازم شده است، بایع خیار تأخیر نداره. این ماشین و مبیع ملک مشتری است. مشتری پول رو به بایع نداده، بایع 2,000,000 تومان پول از مشتری طلبگاره. از باب تقاص این ماشین مشتری رو در مقابل پولی که از او طلبگار است به تملک خودش در میاره. بایه می شود مالک ماشین در مقابل پولی که از مشتری طلبگاره. ماشین میشه ملک بایه. اگه نگه داره ملک خودش رو نگه داشته و اگه او رو بفروشه ملک خودش رو فروخته است. پس ضرری متوجه بایه نمی باشه. تلف چی بشه؟ از باب تقاصی رو گرفت دیگه. بعد از برگردوندن در کی تلف بشه؟ اصلا این خیار تأخیر نداره. وقتی برگردون دیگه خیار تأخیر نیست. همونجا از باب تقاص میتونه خیار تأخیر، او 3 روز صبر کردن در فرض خیار تأخیر داشته باشه. ایشون خیار تأخیر نداره. ماشین آورد داخل انبار گذاشت، بایه بلا فاصله میاد میگه من 2,000,000 تومان پول از آقا طلبگار بودم، این ماشین رو فروخته بودم به 2,000,000 تومان، پول رو نیاورده بده، بنابراین از باب تقاص ماشین ملک من. بعد ممکنه یک سوالی که بعضی از ماشین هم سوال کردن، سوال کنید که ثمره این چیه؟ حالا ما چه بگیم خیار تأخیر داره؟ همین میشه، میگه فسخت و ماشین میشه ملک این آقا. یا بگیم از باب تقاصی ماشین رو تحویل میگیره، آیا ثمره عملی داره یا نه؟ بعضی ماشین اشکال میکنن، ما میگیم ثمره عملی هم داره. حالا تأمل کنید، اون دیگه برای بعد از درس و غیر از بحث. دقت کنید، حالا هنوز مطلب ادامه داره. و اما اگر مبنای ما در احکام قبض این باشد که این تصرف مشتری بدون اجازه، قبض حساب نمیشه، پس این جنس رو گویا بایه به قبض مشتری نداده است، لذا اگر تلف شد ضامن این جنس است. اگر این مبنا رو انتخاب کردیم، لا محاله میگوییم بایه خیار تأخیر داریم، به خاطر این که در این فرض ضرر متوجه بایه است. اگه تلف شد بایه ضامنه، برای دفع ضرر بایه ما باید برای بایه خیار تأخیر قائل بشویم. اینم خلاصه مسئله دوم با توضیحاتی که داشت. عبارت رو دقت بکنید. ولو قبضه المشتری على وجه یکون للبایعه استرداده. مسئله دوم، اگر قبض کرد این مبیع رو مشتری به شکلی که بایعه میتونست استرداد کنه این جنس رو، چطور؟ مثال میزنم، ما از خارج توضیح دادیم، کما ازاکان بدون اذنه، مثل این که قبض این مبیع از سوی مشتری بدون اذن بایعه بوده، نه عدم اقباض ثمن، آقای مشتری ثمن رو هم به قبض بایعه در نیاورده، پول رو بهش نداده، بدون اجازه آمد سویج رو گرفت، ماشین رو از گاراژ در آورد، یک ساعت دور زد بایش، استفاده کرد ازش، دوباره آورد توی گاراژ منزل مشتری یا گاراژ یا مثلا پارکینگ مربوط به مغازه مشتری ماشین رو گذاشت. خب آیا اینجا ففی کونی کلا قبض مطلقا؟ پس در بودن این قبض مشتری مثل لا قبض مطلقا؟ مطلقا فرقی نمی کنه چه بایه بعدن استرداد کنه یا بایه بعدن استرداد نکنه، این عمل مشتری چه حساب نمیشه؟ او نه استردادهی یا نه، اگر بایه استرداد کرد، یعنی با مشتری تماس گرفت گفت آقا جنس رو بیار تو انبار بگذار، وقتی پولش آوردی تحویلت میدم، اگر بایه استرداد کرد در حقیقت عمل مشتری لاقبض حساب میشه، پس بنابراین بایه ضامنه. او کونهی قبضه یا نه، این عمل رو قبض حساب کنیم مطلقا، همین که مشتری دست روی ماشین گذاشت به تعبیر آقا، برداشت برد استفاده کرد یک ساعت، این دیگه مشتری ماشین رو قبض کرده، بایه ضمانت نداره. وجوه چند احتماله، سه احتمال ذکر کردن، رابعها احتمال چهارم که نظر شیخ انصاری است، ابتناء المسئله، این مسئله مبتنی است علاما سیجی و فی احکام القبض، بر اون قانون کلی که در احکام قبض خواهد آمد که در ضمن احکام قبض بحث میکنیم، آیا این که مشتری دست روی این جنس گذاشت برداشت مقدار ازش استفاده کرد، این تصرف حساب میشه و دیگه بایه ضامن نیست یا نه بایه ضامنه؟ این مسئله مبتنی است بر این نکته علامه سیجی و در احکام قبض، من ارتفاع زمان عن البایه به هذا القبض و عدمه، آیا زمان از بایه با این قبض مشتری مرتفع یا نه مرتفع نیست؟ این که مشتری در جنس یک ساعت تصرف کرد، آیا دیگه ضمانت رو از بایه برداشت؟ یعنی میگیم جنس در قبض مشتری است، دیگه ارتباط بایه با جنس تموم شد یا نه؟ ولعله الاقوا، شاید همین احتمال چهارم اقوا باشه، از ارتفاع زمان به هذا القبض. چرا این عدم اقواست که در ذیل احتمال چهارم بیان کردن که دیگه آقای عرض کنم که بایه ضامن نیست؟ زیرا با ارتفاع ضمانت به سبب این قبض، وقتی مشتری ماشین رو گرفت برداشت برد، شما میگید دیگه بایه ضامن نیست، لا ضرر علی البایه، دیگه بایه ضرری نمیبیند تا خیار تأخیر برش داشته باشی، الا جواب از اون سوال مقدره که الا میگوید نخیر آقا بازم بایه ضرر میکنه، جنس مشتری رو ماشین شد ملک مشتری دیگه، به قبض مشتری در آمده، حالا آقای بایه بیچاره باید داخل پارکینگش ماشین رو حفظ کنه، ثمنم که بهش نرسیده، خب این ضرر به بایع حساب میشه. الا من جهته، ضرری بر بایع نیست مگر از جهت وجوب حفظ مبیع برای مالکش. ماشین رو باید تا 10 روز، 1 ماه، 2 ماه داخل پارکینگ برای مالکش حفظ کنه. و تضرری به عدم وصول ثمنه الی، بایع ضرر میکنه به خاطر اینکه ثمنم که بهش نرسیده بود، از ماشین ملک دیگری، پولم بهش نرسیده، ضرر میکنه. و کلاهما ممکن الاندفاع، بفرمان این دوتا ضرر رو ما دفع میکنیم به اخذ المبیع مقاصدتن. به این که در همون لحظه ای که مشتری آورد ماشین رو گذاشت و رفت، بایع این مبیع رو به عنوان تقاص پول خودش میگیره. پس دیگه اگه ماشین داخل انبارش باشه ملک خودش رو حفظ کرده، اگرم بخواد بفروشه مبیع رو میفروشه که ملک خودشه، او در مقابل 2 میلیون تومانی که در ذمه از اون آقا طلبگار بوده، از باب تقاص ماشینش رو تحویل گرفته، ماشین اون آقا که ملک اون آقا تحویل گرفته، پس هیچ ضرری متوجه بایع نخواهد بود. و اما مع عدم ارتفاع الزمان به ثالث، اما مبنای دوم، اگر در اون مسئله مبنا رو اینجوری انتخاب کردیم، گفتیم زمان با این عمل مشتری مرتفع نمی شود، یعنی این که مشتری 1 ساعت این ماشین رو برد استفاده کرد، دوباره آورد تحویل انبار با بایع داد، اینجا قبض حساب نمیشه. پس همچنان آقای بایع ضامن این جنس اگر تلف بشه، فیجری دلیل و ضرر به تقریب المتقدم. حدیث لا ضرر به اون تقریبای گذشته جاری می شود. اینجا این جنس دست بایع بماند، تلف بشه از جیب بایع، ضرر بر بایع حساب میشه. بایع خیار تأخیر خواهد داشت، میتونه بعد از 3 روز بیع رو فسخ کنه. وین ادعا انصراف الاخبار الی غیر هذه الصوره، ولو کسی ادعا کنه انصراف اخبار رو به غیر این صورت، بگه ظاهر اخبار این است که راوی سوال میکنه، میگه من رفتم جنسو از کنم، اینجور نبوده که من پول رو بخوام بدم جنس رو تحویل بگیرم بایع تحویل من ندهد، نه پولم آماده نبوده رفتم پول بیارم. پس ظاهر اخبار از این صورت انصراف داره، اگرچه ادعا شده انصراف اخبار به غیر حاضر صوره، لکن نهو مشکلون، لکن این ادعای انصراف مشکله، نمیتونیم ما بگیم اخبار از این مورد انصراف داره. بعد در بعضی از نسخه های زیل هم وجود داره، در بعضی از نسخه های مصحح وجود نداره، که دعوا شموله ها، مثل این که ادعای شمول روایات این مورد رو هم مشکله. ولو قلنا به ارتفاع زمان، ولو اگر بگید زمان مرتفعه ولی روایات شامل این مورد بشود و بگوییم آقا خیار تأخیر داره، مشکله. پس ادعای انصراف اخبار از به غیر این صورت مشکله، ادعای شمول این روایات این صورت رو هم مشکله. ما این قاعده لازرر، قاعده لازرر هم حکمش همون تقریب متقدم است، که به تقریب متقدم میگوییم این آقا به خاطر اینکه دوچار ضرر نشود خیار تأخیر خواهد داشت. مسئله سوم و چهارم دیگه حالا یکم توضیح داره خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.